أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. معلوم استاد این تنبیه رو به عنوان تنبیه دومی قرار دادن در کلمات، مثلا معلوم آوازیان به عنوان تنبیه دومه، اما در کلمات مثل معلوم به اصطلاح نائمی دیگه آمده تنبیه اول. حالا این بلحاظ ترتیب بود، چون در خود شعر با عنوان تنبیهات آورده بیشتر در همینجا متعرض شد. این تنبیه ثانی که مرحوم استاد آوردن و تنبیه ثالث که بعدشه، اینا تقریبا به هم پیوستن. حالا ایشون دو تاش کردن، گاهی اوقات این دو تا یکی میکنن که در کلماتشون هست. علی حال تنبیه دوم در حقیقت به دو مطلب ایشون پرداختن. مطلب اول، آیا احتیاط که ما گفتیم لاره به قوله، چون فی حسن نگی فی حسن احتیاط، اولا آیا این احتیاط در همه احکام شریعت قابل تصویر هست یا اصلا احتیاط ممکن نیست؟ مثلا گفته شده در عبادیات، تعبدیات احتیاط ممکن نیست، نمیتونیم احتیاط بکنیم، فقط تو توسلیات احتیاط ممکنه، یا توی عبادیات جایی که احراز اصل رجحان بشه، شک در وجوب استحباب باشه، احتیاط ممکنه. اما اگر اصل رجحانش احراز نشه، فرض کنیم در فقه شیعه مسئله رو در فرض مثلا صلات لیلة الرغائب، مثلا صلات لیلة الرغائب این تو مصادر اهل سنت آمده، حدیثی هم که مرحوم ابن طاووس نقل کرده از طرق ما اهل سنت، یعنی از طرق ما نیامده. اصل این که این عمل هم مستحب در آن واضح نیست الا به همین روایت. آیا میشه ما احتیاطا اون رو انجام بدیم با اینکه اصل رجحانش احراز نشه؟ این مطلب اول در این تنبیه. مطلب دوم، بنابر اینکه احتیاط هستن عقلا و شرعا، آیا ما میتوانیم در مقام فتوا مثلا فقیه تعبیر بکنه از مورد احتیاط به استحباب شرعی؟ یعنی به عبارت اخرى دلیل ایشان برای اینکه این کار خوبه اینه که احتیاطن. حالا یه روایتی برای از طرق اهل سنت آمده، روایتی آمده ولو ضعیف از طرق اهل سنت و از طرق ما هم نیست، در مصادر ما نیست، لیکن خب یکی از عبادات نمازی روزی در اون متصدی شدن متعرض شدن. خب یه دفعه ما میگیم این عمل رو احتیاطاً انجام بدیم، یه دفعه میگیم نه مستحب است این عمل. خوب دقت بکنیم، دلیل ما هم بر استحباب احتیاط باشه، یعنی احتیاطاً از چه جهت؟ چون میگیم خب سند روایت که فرض کنیم ضعیف ثابت نیست، شما میگیم رجاءً و احتیاطاً به جا بیاورید، شما میتونید تعبیر بکنید یستحب به هذا العمل، این عمل مستحبه حکم به استحباب به عنوان این که احتیاطه. حالا منشأ این استحباب یا بگیم چون حسن عقلی داره و انقیاد یه نوع درجه عالی از انقیاد، این سریان پیدا بکنه به عمل و این عمل بشه مستحب، یا لااقل میگیم اگر نشد عوامر احتیاط اخو که دینو فهدت لدینه اون اختزای استحباب بکنه. به هر حال در موارد احتیاط آیا میشه حکم به استحباب داد؟ البته منحصر به اینجا جای دیگه هم تو هم روایت خودم، پس اون روایت دیگه در باب عنایه یک بار ظاهر شستنه، اما یه روایت هست از عمار ابن موسی ساباتی در عنایه میگه سه بار بشورید، مشهورم هم بشکردن بر استحباب. عده هم گفتن نه واجب سه بار چون توی روایت هم، عده هم گفتن احتیاط وجوبی، عده هم گفتن اون روایت عمار ضعیفه به خاطر مسئله فقهی بودن روایت بوده. حالا پس وجوه و احتمالات رو بین اصحاب ما بود. اگر منم شد ما این روایت عمل بکنم از ما به احتیاط، سوال اینه میتونه بگیم یو صحب و قصر اینا سلاس مرام با این که ظاهرات وجوده، یعنی یو سلاس ما این فتوامون رو منشأش احتیاط باشه، یعنی فتوای به استحباب چون میخواستیم احتیاطم به این خبر عمل بکنیم. روشن شد نقطه چیه؟ آیا ما در مقام فتوا اینجور بگیم ظرف رو یک بار بشود کافیست، احتیاط به خاطر روایت این است که سه بار بشود اینجور بگیم، یا بگیم شستن اینا یک بار کافیست و مستحب بعد سه بار شسته بشه استحباب قسمت استحباب. حالا نخواستیم هم به روایت عمل بکنیم از باب احتیاط و هاکذا اگر موارد دیگری باشه. حالا اینجا که روایت داره مطلقاً اگر یک جایی ما یک عمل رو احتیاطاً انجام دادیم آیا میتوانیم حکم به استحبابش بکنیم؟ بگیم شرعاً این مستحبه. به نظر تصویر مسئله کاملاً کاملاً روشن. البته در باب احتیاط گاهی اوقات منشأش همین وجوه اعتباریست که ما داریم، مثلا وجوه عقلی فلان. گاهی اوقات هم منشأش روایت ضعیفه، یک روایت ضعیفی وارد شده، بگیم به خاطر روایت ضعیف حکم به استحباب بکنیم. اینجا یعنی به عبارت اخرى ما مدارکمون در باب این احتیاط عمل کردن دو تا میشه، یکی عمل که حسن احتیاطه، یکی نقل. در نقل هم دو تا میشه، یکی عوامر احتیاط اخوک دین و فردت لدینه، یکی هم اخبار منبله. گاهی اوقات به اخبار منبله منبله را حوشه اومن سواب گاهی اوقات هم به خاطر عوامر احتیاط. پس اینی که ایشون تنبیه سالس و اخبار منبله قرار داره ارز کردیم در کلمات مرحوم ناینی این ذیل اون تنبیه مستقلن نیامده. البته مورد اخبار منبله از بحث احتیاط اوسعه، از یک احتیاط اوسعه، به خاطر اینکه اخبار منبله فقط در جایز که خبر ضعیف باشه، حسن احتیاط مطلقا رو خبر نباشه، معلومه با هم دیگه فرق داره. لکن به هر حال یکی از وجود حکم به استحبابه. روشن شد؟ پس آیا ما میتوانیم به خبر ضعیفی که دارت بر وجود میکنه تمسک بکنیم برای استحباب عمل؟ این بحثی در فقه حکم بکنیم، در فقه رو در رساله بریزیم، مثلا این با رساله یستحب بالعمل کذایی که در لعله یک خبر واحده فرض کنی ضعیف. این خلاصه بحثیست که ایشان در این دو تنبیه آوردن. پس یه بحث اول چون احتیاط حسن و نهلن آیا در شرعیات مطلقا قابل تصوره یا مطلقا قابل تصور نیست؟ این بحث اول ایشان. بحث دوم آیا ما میتوانیم جایی که احتیاطی است و طبق احتیاط میخوایم عمل بکنیم فتوای به استحباب بدیم، بگیم یستحب به هذا العمل؟ دلیل ما هم بر استحباب احتیاط، دلیل ما است استحباب ما مستند باشه به مسئله به اصطلاح احتیاط کرده. میشه فتوای به استحباب داده؟ طبعا مردم آقای خیال من مطلب اول ایشان رو چون بنا بینه که محور کتاب رو ایشون قرار بدیم، بعد دیگه حالا بینیم وارد بحث بشیم کلمات شیخ من موازی و دیگران انشاءالله. ایشون فن لا اشکال فی حسن الاحتیاط فی الواجبات توسلیه، دقت بکنیم مراد ایشان این بوده که لا ریب فی حسن الاحتیاط عقلا و یمکن تحقیق او در واجبات توسلیه، میشه احتیاط در واجبات توسلیه انجام بده. مثلا انسان ظرف رو سه بار بشورده باز دو بار بشورده، این که واضحه. نعلم ایشون مفعل احتیاط و فیهان و امنال انقیاد للمولا، ظاهر شده که این انقیاد رو وجه حس گرفته، ظواهر کلمات اصحاب اینی که خودش رو احتیاط رو برمان احتیاط حسن میدونن. حالا بخیر بچه عقلی هم دو تا میشه، یا خود احتیاط فی نفسه حسن داره، یا احتیاط برمان که انقیاد رو للمولا بلکه درجه بالای انقیاده، چون حتی چون احتمال داده دنبال امر مولا رفت. و کسل عبادات الا افرز اصل و رجحان، در عبادات هم البته اینجا مراد تصویر آلیشون حسن گرفتن، لیکن اصل تصویرش محل کلامه و اصل خصوصی است. خب مسلم فرسون فلان عمل مستحبه، نمیدونیم فرسون یک بار یعنی اصل رفعان ثابت نمیدونیم مستحبه یا واجبه. خب مثلا فرسون اقامه بگیم حب بکنیم به وجوب احتیاط در باب اقامه انجام داده بشه، فان الاحتیاط ممکن به اتیان العمل به دای امره الواقعی به تعبیریش. ولی اشکال فی در این جور جاها اشکال معروفی است به قصد وجه، به ناحیت قصد وجه. حالا اینو بعدها شاید سابقا هم توضیح دادیم، از وقتی که بحثای کلامی در فقه کشیده شد این بحث قصد وجه مطرح شد. یه اشکالی کردن که لابد از قصد وجه، چون قصد وجه دارن شما مخلی امر واقعی، امر واقعی که احراز نکرده میره وجوب یا استحبابه، پس ثابت نمیشه. عرض کنم که در باب این جور احتیاطی یعنی که اصل رجحان ثابت بشه و قصد وجه میخواد، راجع به قصد وجه اصولا در کلمات علما من حیث المجموع عرض کردیم که دارن سه تا احتمال اساسی هست. یکی این که قصد وجه مراد قصد امره، چیزای دیگه هم که واقع شده قصد امره. یکی این که مراد قصد قربته، یعنی مراد از قصد وجه تقرب الی مولا، قصد امر و بقیه امور به اون برمیگرده، برمیگرده به قصد قربت. یکی این که نه، احتمال سوم هر کدوم جداگانه قصدی هست، یکی قصد امره، یکی قصد قربته، یکی قصد فرار من النار، یکی قصد دخول فی الجنه هست، یکی قصد احراز رضای مولاست، هر کدوم بر خودش اصلی یه قصدی هست. و لذا در مثل احتیاط اگر قصد امر ممکن نبود خب قصد قربت ممکن نبود، خود بگه امر امر واقعی نمیشنست خب یه قربت نمیشنست تقرب دارد. اینا هر کدام یک حسابی دارن، پس سه تا احتمال رئیسی هست. این مسئله من یک تکرار میکنم به خاطر اینکه ای در ذهن خودتون از الان اتخاذ مبنا بکنید که بالاخره با چه کار کردن. ایشون قصد وجه رو فعل اشکال و فیه من ناحیت قصد وجه مندفع اون اولا به انه غیر و معتبره. ایشون قصد وجه رو در اینجا مرادشون قصد به اصطلاح وجوب، یعنی به اصطلاح خودشون بگه این عمل رو انجام میدم لوجوبه یا لاستحبابه، این یه معنای دیگه است غیر از اون که من عرض کردم. این در کلمات مثل علامه و غیر علامه آمده، چیزی به نام قصد وجه و قصد تمیز. اون وقت بین این دوتا رو اینجور غالبا فرق داشتن، این میخوام بگم این فرق حالا استاندارده. اگر ناظر به کل عمل باشه قصد وجه، ناظر به اجزا باشه قصد تمیزه. فرق بین قصد وجه بعضی عبارات هم فرق نگذاشتن، حالا اون بحث دیگر نیست، لیکن تقریبا تو کلماتشون مخصوصا متأخرین امثال مرحوم ناینی و اینها قصد وجه، ما اینو از مرحومات بزن داشتیم، اینا غالبا قصد وجه رو اینجوری مثلا نماز میخونم لوجوبها، نماز شب میخونم لاستحبابها، این قصد وجه، یا نماز ظهر میخونم لوجوبها، و در حینی که نماز میخونه سوره میخونم لوجوبها، رکوع میخونم لوجوبها، قنوت میخونم لاستحبابها. اگر قصد اجزا عمل باشه همون مثل اون قصد اولیه، اگر به اجزا باشه اصلا حل بکنه، این رو بهش قصد تمیز میگن. از کنم همه اصطلاحات این چون رو ایشون نوشتن
تو قصد تمیز ظاهرا بعدشون مرادی هست که قصد خود اون فعل نه وجودش، مثلا رکوع قصد خود
اون بودش. در از به هر حال اینجا رو قصد وجه رو مرادش این است که کل عمل رو به یک عنوان، به عنوان وجوب، مثلا بگه نماز ظهر بخوام لوجوبه ها، نماز شب بخوام لاستحباب، این یک معنی قصد وجه. یکی هم همون سه تا احتمالی که قبلا هست، اولا این لوجوبه ها مندفع هم به انه و غیر معتبرن که ما حقق فی محله. اصولا در مورد احتیاط اشکال قصد وجه مطلقا هست، حتی در غیر این احتیاطی که اینجایشون اراده کردن مثل اطراف علم اجمالی، این قصد اشکال قصد وجه مطلقاً هست. و ثانیاً برنه و علا تقدیر تسلیم مختص به صورت الامکان، این اختصاص به صورت امکان داره و اما ادالم یک فرزه حالا به صورت امکان اینجا تمام شد. از نظر اگر اون کتاب این چاپی که من دستم پیشون باشه بعد و اما این به او چسبونده این و اما باید جدا بشه سر سطح نوشته بعد چاپ شده متن رو بعد ویرایش کرده. به علاوه تقدیر تسلیم مختص به صورت امکان. خب حالا این نظر مبارک آقای خود ما چون یواش یواش این مناقشات و صحبت هایی که داره عرض میکنیم ببینید این که مختص به صورت امکان این هم خب باید اثبات بشه چون اون که بگه قصد وجه معتبره اگر ممکن نشد یه اون عمل انجام نده نه اینکه اگر ممکن نشد پس تو بدون او انجام بده. این دوتا مطلب باید روشن بشه. اگر ما گفتیم قصد وجه رو واجب مراعات قصد وجه حالا در یک مثل نماز ممکن نیست. اگر ممکن نیست شما حق نداره نماز رو قصد وجه واقعی بکنید. مشکل داره مشکل داره. یا باید یک راهی پیدا کنید مثل افشاء تقلید رو باید بکنید دیگه. با این که ایشون یه مختصون به صورت الامکان اما این مسئله الان تغییر سبه هستش وجه عقلی برای ذکر کردن وجه عقلی فرق بین امکان هم. این در جایی که احراز خود عمل بشه این و اما ادالم یهرز این اطفاست بر سه چهار سطح قبلی با سر سطح میرش بعد ویرایش در انتطاب رو اما ادالم یهرز رجحان اما اگر رجحان و دار الامر بین الوجوب و الاباحه که به اصطلاح بین وجوب و اباحه باشه البته عادتا در باب عبادیات عادتا بحث اباحه نیست چون چی شده بین به اصطلاح دار الامر بین مثلا استحباب و عدم استحباب ولی در عبادیات تا امر نباشه که مثلا مطرح نیست فلا یمکن احراز و محبوبیت العمل فانه و ان حتی بهی به دار الامر کان تشریعا چون امر رو نمیدونه و ان حتی بهی به غیر ذاکت داری فلم یعت بل عباده المغیره به قصد الامر این قصد امر غیر از قصد وجه چون قصد امر رو میخواد و من هنا و مایستش کرد فی جریان الاحتیاط یا هادا نوع من العبادات هم مثال نماز لیلت و تراویح رفتیشون وجوب نوشتن آنه وجوب نه استحباب نماز لیلت و تراویح رو اگر شک کردیم یک کسی بخواد احتیاطا انجام بده میگن نمیشه چون اگر قصد امر بخواد بکنه امر رو احراز نکرده بدون امر رو که عبادت نمیشه مشکلی که گرارت زیر شد و توهم انه یستکشف ثبوت الامر این البته ایشون به عنوان راههای دیگه هم هست ایشون از این بعد من حکم الامر به حسن الاحتیاط چون احتیاط که حسن پس امر درست میکنه به قاعده الملازمه کل ما حکم به الامر حکم به شرع احتیاط که حسنه پس احتیاط هم رجع حسنه به حکم شارع اگر احتیاط حسن شد امر درست میشه اون به نحو العلم به تعبیر ایشون مفهوم اون به انه حکم العقل به حسن الاحتیاط لا یثبت موضوع رو این هست یعنی شما اول باید بگیم که این احتیاط اینجا میشه تا حکم باید و اگر شد احتیاط ممکن نشد فی نفسه چون هم که احراز نشده قصد هم که تشریع قصد هم رو نکنیم که عبادت نیست و این دیگه درست میشه فی انه حکم العقل و شرط جاریان علا نحو القضای الحقیقیه ما سابقا توضیح دادیم این قضایای حقیقیه یه اصطلاحی است که مرحوم نائینی باید بیم اصطلاح دیگه چون خلاف مصطلح اهل معقول است در اینجا به کار برده ایشون مرادش از قضایای حقیقیه قضایایی است که حکم رفته روی یک موضوعی بدون نظر گرفتن به موضوع به افرادی که در خارج هستن روی طبیعی افرادی که در خارج باشن چه بعد پیدا بشه مرادش اینه این اصطلاح نیست این اصطلاحه اهل معقول هم اشکالی که هم مرموم نائنه که این اصطلاح باطله اولا این اصطلاح درست نیست ثانیا اصلا اعتبارت شرع از قبیل قضایا نیستن نه حقیقی نه خارجی دیگه این هر کار رو دیگه نمیخواد تکرار کنیم سابقا هم گفتیم هدف ما فعلا این قسمته جاریان علا نحو القضای الحقیقی این اصطلاحیست که از کردن توی من نجف بین آن رفت و بیان للکبرا فقط ولا تعرض لهم لبیان صغرا تحقق الموضوع خارج بعد ایشون میفرمان و تحقیق انیقال ان الاشکال المذکور مبنی یا علا ان عبادیت الواجب متوقفتون علا اتیان بیه به قصد الامر جزمی یعنی عبادیت اصل امر میخواد. ولیس الامر کذلک، این همون است که من اشاره کردم الان در باب عبادیت قصد امرم کافیه، قصد قربتم کافیه، اضافه تا عمل در مولام کافیه، همین که بگیم این کار لله انجام بود کافیه. ولیس الامر کذلک الیکفی فی عبادیت شی مجرد و اضافتی الی مولام. روشن دیگه مطلب مثلا چند بار گفتی بعد برای اینکه آن خواهم مراجعه کنم بعد انشاءالله، همین که اضافه به مولا بشه کار. و من الواضح ان الاتیان بل عمل، الاتیان به عمل کافی، الاتیان بل عمل به رجاء المحبوبیه و احتمال امر المولا من احسن انها الاضافه. این هم کیشون واضح گرفتم، خیلی هم کیشون واضح هم نیست فکر نمی کنم این من احسن از چیه. من اضافه من نمیدونم شاره گوه چه به اول ما رجب این عمل انجام بده. من میگم چون در این خبر ضعیف آمده من میخوام رجاء انجام بدم، چطور این اضافه به مولا بکنم؟ ول حاکم به ذلك ول عقل، یه همین مشکل هست یه بحث هر آن میشه مشکل داشت. ول عرف، ول هو اعلا و ارقا من امتصال لامر جزمی از رو و ما یکون و لین به آسائله در امر جزمی لعجل خوب من الاخاب و هو غیر محتمل فی فرض عدم وصول الامر ولی اتیان به الامر در رجاء مطلوبیه. هذا مضافا الى ان اعتبار الجزم على تقدير التسليم، اگر این جزم میخواد قصد امر جزمی مختص به صورت تمکن. خب اگه امر جزمی نبود میگه انجام نده، نه اینکه میگه آره چون تمکن نداره امر جزمی پس انجام بده. این خلاصه بحث اول ایشان. عرض کنم که راجع به این مطلب و تحقیق این مطلب تا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست، چون مهم بگذاریم آخر بعد از کلمات ایشون هم کلمات مرحوم نائینی و بعد شیخ اینا رو تعرض بشیم، اونجا یک تعرضی انجام میدیم انشاءالله در نهایت. اما اونی که ما اجمالا خدمتون عرض بکنیم اینه که اولا در این مسئله امر که قصد امر میخواد یا نه، همون رجاء محبوبیت و نحو اضافه، انصافش محل اشکاله. سابقاً ما عرض کردیم در باب عبادات لابد من وجود الامر، و این توضیح هم در محلش عرض کردیم که مراد از قصد قربت هم قصد امره. در اون سه شقی که عرض کردیم صحیح اینه که همشون به قصد امر برمیگردن، یعنی اینطور نیست که همشون به قصد قربت برگردن یا قصد قربت یه چیز باشه قصد امر یه چیز باشه و مجرد اضافه العمل در مولا کافی باشه، اینها روشن نیست. چون ما توضیحش دادیم مثلا قصد قربت کردن ما، قصد رضای مولا، قصد دخول در جنت، قصد فرار من النار، این قصدهای مختلف اینا بدون احراز امر نمیشه انجام داد، این در اختیار ما که نیست. این اینطور نیست که ما بتونیم امر بکنیم حکم بکنیم به این که من با این عمل داخل بهشت میشم، احراز هم نکنیم شارع گفته چجور. به مجرد این که من ببینید به نظر من بین مقام ادراک انسان با مقام واقع در اعتبارات یک کمی اینا خلق کردم، من یه روایت ضعیف دیدم، من احتمال میدم، این چیز در ذهن منه، این چطور میتونه ارتباط من رو با واقع امر مولا درست بکنه؟ چطور میتونم بگم این عمل یقرب الی المولا بدون احراز امر؟ تقرب الی المولا در اختیار من نیست. من بگم من با این عمل اتقرب الی المولا، خب تو با این عمل چطور تو تقرب الی المولا با اینکه احراز نکردی مولا امر کنه؟ چجوری مثلا چجور قصد دخول جنت میکنی با اینکه نمیدونی مولا امر کرده؟ چجور قصد احراز رضا نمیکنی؟ من مجرد احتمال میدم، چون احتمال میدم پس احراز میکنم. خیلی عجیبه رو بایی خویی من اربع انهای امتصال خویی خودش معنی کلام علایه حاله. اونی که به ذهن ما میاد این است که صحیح در مقام این است که کل انهای قصد برمیگرده به قصد امر، لا یمکن تقرب الا به ما عمل لا یمکن احراز رضا. این تو عجیب خودم در بیرم که بیرم عمل رضا مولا انگوز کجا احراز رضا کرد بیرم؟
منظورشون حسن ذاتیه همه یه عباداتیه.
کی رو بیرم
عباداتیه؟ یه حسن ذاتی دارم به هران ارتباط با خدا، یه حسن ذاتی داره دیگه.
کی رو بیرم عبادات؟ نه اگر این بشه که شما هر بر هر چی مخواهی بگیم که نمیشه اثبات
کنیم اون واجمانه با
تو تازه برتر از هم باشی شب جمعه شب دار که نماز خونیم بود به عنوان فی نفسه، اما با عنوان صلات لیلت رقائب چطور این کار انجام بده؟
نه به عنوان خاص خودش، به عنوان عام.
پس عمل بوده باید نشود.
میشه اضافه کرد.
پس شما به یک عمل به روایت عامه که از صلات خیر و موضوع من شو از سلام به یک عمل دیگه عمل کرده. رسول اکرم به امر عمل
کرده. خیلی
خوب. شما دیگه امر نیست. احراز امر نکردیم.
نه امر خاص ایشون میگه. اون میگیم حسن ذاتی همون عبادات
اون ربطی نداره. اصلا ما احتمال میدیم که اول امام صدقه واجب باشه، مستحب واجب باشه تو به تعبیرش، لکن روایتش روشن نیست. ما به قصد رجا و احتمالا تعبدی هم باشه انجام بدیم، به چه دلیل؟ یا اول ماه یک دور که نماز به عنوان اول ماه واجب باشه.
این مقربه انسان نیست
نه.
به عنوان
به عنوان نه نه لا اون چون امر صدقه داره اینو
میگه محل کلام امرش مبرز نیست دیگه.
حالا شما میخواین بگین که
فرض کنید حالا یک عبادت دیگری، فرض کنید نحو عبادت خاصی رو در یک جایی بیاد که امر عام هم نداشته باشه.
نه وقتی بحث عبادت پیش میاد اون حسن ذاتیش اول میاد تو ذهن آدم غیر از هم عوامر خاصش.
عزیز من بحث اینه که الان ثابت نشد این عبادت مفروض کلام اینا که خوندم عبادت رو دیگه خوندم
نفس نمیخواد
دیگه
برای
هم ایش خودشون هم نفس نفسن خدا رو خود اینکه نفس میاد این شب بله خب من ایشون خودشون تسامه در درستان هم نفسه
شما
میگید
رجحان احتیاط
فرق
بر رجحان و عمله.
ما میگیم اصلا عبادیت توقف بر امر داره، با این که عقل بگه احتیاط حسنه این کافی نیست.
این شرعی درست نمی
دون نمی کنه
اصلا موضوع برای احتیاط پیش نمی
آنست. اصلا اون بحث دیگه است که موضوع احتیاط هستن. شما نمیتونی مثلا همین که الان رسمه که ادهی میگن که اگر مثلا در فاصله بین دو تا عمره باید یک ماه باشه، اما اگر رجعاً انجام داد در فاصله کمترش، خب اگر تکلیف اومده یک ماه چه رجایی داره به کمتر از یک ماه؟
شاید در عنوان شهر چون اختلاف هست؟
نه با قبول شهر، حالا با هر دو رأیی که در شهر هست میگن اگر مثلا فاصله باید یک شهر باشه هر دو من، اما اگر در فاصله کمتر رجعاً اشکال نداره. چه جور رجایی؟ حالا این مثال بهتره. شما این جور انجام بدید. ما امر به عمره که مطلقا نداریم که. شما میگید امر به عمره دوم بعد از فاصله ماه، حالا یا ماه عنوانی آخر ذیحجه و اول مثلا آخر رجب و اول شعبان، یا 30 روز، نظر خود ما 30 روز، امر 30 روز. در کمتر از 30 روز شما میگید روایت که آمده، یا مثلا ما احتمال رجا میکنیم، رجا مطلوب یاد اضافه عمل لازم همین مقدار کافی. ببینیم چجور اضافه عمل مولا میکنید وقتی دلیل نبود، چطور اضافت العمل در مولا میکنی؟ چطور رجال محبوبیه؟ چطور قصد قربت؟ قصد قربت این چی؟
میکنن یا چیزیش؟
درست نیست. این یک حالت قبوله، یک حالت عوامانه است، نه اینکه این مثلا حکم عقل باشه یا مثلا حکم ایشون شرع بگیریم. این رو ما چطور اضافت العمل در مولا؟ مجرد این که بگم این عمر من رجاء انجام میدم و دلیل نیامد، بلکه ظاهر دلیل فاصله 30 روزه، مجرد این کافی نیست که.
ماهیت عمل ماهیتی است که تقریباً یه وجه عبادی داره،
تو ماهیتای قطعاً حساب داره. خب حالا کسی که قائل به 10 روز مثلا فاصله 10 روز چون رو روایت 10 روز هم داریم، حالا فرضون شده 8 روز، بگه ماهیت عمل محفوظه، خب که نمیشه. پس روایت 10 روز چیه؟ پس روایت یک ماه چیه؟
حالا چیزی که عبادی نیست من فرض عبادیت بگیم بدعت حساب نمیشه.
خب این همین مشکل همین بود، اگه به دایی عمل باشه بدعته، به دایی عمل هم نباشه عبادی نیست. ایشون گفت رجا هم، رجا یعنی چی؟ من نمیفهم رجا یعنی چی؟ چه رجایی؟ وقتی ما امری احراز نکردیم یعنی چی جور مقربه الی مولا قرار بدیم؟
نسبت به شارع نمیده، ولی امید داریم که انشاءالله شارع بپذیره.
خب این چه عبادت کار این ذهنیت منه، این چه رابطه ایجاد میکنه؟
یعنی ایشون
هم حسنش رو اثبات بکنیم، بعد از حسنم استحباب دقت بکنیم، اول حسن عقلیش اثبات بکنیم بعد استحباب. خود این مطلب که یکفی در عبادیت اضافت الان، این اضافت العمل الی مولا در جایی که ما احراز بکنیم از مولا، احراز نکردیم، من به مجرد این که نسبت بدم کافیه. الان فرض کنیم در فقه احناف ما هم عملا خیلی اصلا این کاری میکنیم، مثلا فقط مخواد بره رو به رکوع، مثلا از رکوع مخواد بره به سجود یا بین سجدتین یک الله اکبر میگن، نصفشان تو راه میگه الله اکبر. دیدم در فقه حنفیه تمسک کردن که مستحب از اولی که میگه الله اکبر تو بره به سجده برسه در تمام راه با ذکر باشه. خب این وجه عقلی این که روایت نداره که ما بگیم الله اکبر بعد بریم به سجده، اون فاصله وسط بدون ذکر، اما بگیم الله اکبر همین همراه هم بریم به سجده، همین
تشریح
میشه. خب اصلا همونه. شما بگید این یعنی اینا، یعنی مشکلی که در فقه حنفی یا در طول اسلام پیدا شد و ائمه علیه السلام و غیر ائمه مثل ظاهری ها مخالفت میکردن، گفتن با این وجوه استحسانی شما اثبات احکام نکنید. میگه این کار خوبه، من از اولی که میگم میخوام برم به سجده، یک الله اکبر میگم سرم تا به سجده میزه تو راه هم میگم بقیه شه، پس این کل این عمل مستحب میشه، دلیل هم نداریم. این به عقل ما دقت بکنید به رجای محبوبیت که این کار خوبه. خب میگه این هست شاب شده این کار من سنم میگه نوشتم که این تمام این حالت از اولی که میخواد بره به حومی به طرف سجده تا وقتی که پیشانیش به زمین میرسه اینو با ذکر باشه، الله اکبر هم توی بره. حالا ما که میگیم نه الله اکبر که بعد بزن. خب ببینید بحث سر اینه، با این من میگه این عمل رو به مولا اضافه میدم، این خوبه، این در این حالت من با ذکر باشم. بحث ما همیشه همینه که خب این اصلا کجا این مندرآوردی ذهن شماست؟ این چرت من رجاء محبوبیت، رجاء محبوبیت جاییست که یک محبوبیتی احراز میشه. شما نمیتونید با ذهن خودتون رجاء محبوبیت درست بکنید، نمیتونید با ذهن خودتون مقربیت درست بکنید. بحث من سر اینه مرحوم طبق این برنامه خوبی مثلا این احتیاط حسنه، این کار خوبیه، آدم مثلا الله اکبر حالا غیر از این که روایت داریم حالا با قطع چون تو تصمیم توی مدر روایت معارض هم داریم که بعض زهن من بجو الله اکبر میتونم میگرسن تا سجده الله اکبر تو را میبود، غیر از حالا وجود روایت معارض کارا نمیخوام واضح بحث پرش بشن. بحث اینه که ما با این ترتیب دقت کردیم بگیم آقا این حسنان این میخواد احتیاطاً این کار بکنه، الله اکبر که همجور میره تا سجده و چون حسنان یستحب، یه یستحب بحث دومه، بقیه به مقام امرها امر دوم اگر اثبات احتیاط شد اثبات استحباب شرعی هم بشه. انصافاً این مطلبی که ایشون فرمودن روشه، حالا در خلال بحث آینده چون ما ریشه ای بر الان که جواب اندر ازمانی عرض کردیم در خلال بحث آینده ریشه ای برخورد میکنیم. یه نکته ای قبل از این که وارد این بحث دوم هم بشیم که آیا اثبات استحباب میشه کرد یا نه، یه بحثی اینه که حالا با قطع نظر در اصولی که الان از زمان شیخ آمده این بحث در اینجا ذکر شده، در ذیل تنبیهات براءت ذکر شده، بحث دومش هم اثبات استحباب به حسن احتیاط عقلی جایی که احتیاط حسنه، حالا در توسلیات لاغر مثلا سه بار بشود، آیا بگیم احوت این است که سه بار بشورد یا بگیم یستحب و سه بار بشورد؟ حالا در توسلیات که احتیاط معقوله مشکل نداره به قول آقای در این دوتا مسئله، این مسئله اول و دوم اگر بنابشه یک جایگاهی در اصول داشته باشه آیا همین جاز در ذیل تنبیهات یا جای دیگه؟ مسئله اول این رو اجمالا اگر یاد آقای باید در اول قطع اول علم اجمالی اونجا اشاره کردیم، این مسئله اول در حقیقت برگشتش به انهای امتصاله، این مسئله که الان بودیم من خب جلوه اصولیش هم بگم، مسئله اول که الان متعرض شدیم مسئله اول این برگشتش به جایگاه به حقیقت امتصال و انهای امتصاله. ما معتقد بودیم بعید نیست در اصول بیاییم یه بحثی روی امتصال و شؤون امتصال انجام بدیم، مطالبی که برگرده به امتصال. در باب امتصال من میخوام جایگاه مسئله براتون روشن بشه. در باب امتصال اینطور که متعارف است و ما هم احراز میکنیم که احتیاجی به تعبد نداریم، پنج جور امتصال تصویر میشه. تصویر خود امتصال پنج جور، یا علمی است یا ظنی و یا احتمالی. این سه تا باز علمی و ظنی یا تفسیری است یا اجمالی، این دو تا چهار تا میشه و این که پنج. امتصال علمی و تفسیری واضحه، مثلا شما پس میدونید قطعا این لباس پاکه با شما. امتصال علمی اجمالی میدونید که یکی از این دو لباس پاکه قطعا با هر دو نماز که اصطلاحا احتیاط میدونید در اساس علمی اجمالی. امتصال ظنی تفسیری این که از یک مشتهدی تقلید بکنید، این ظنی چون حجت ظنی اجمالی هم بین دو نفر مشتهد باشه، از رأی دو نفر مشتهد جمع بکنید بین دو تا مشتهد، یعنی احتیاط بین دو تا مشتهد. امتصال احتمالی هم همین که الان ما داریم میگیم که منشأش احتیاط باشه، مثلا ما بگیم روایتی در این جهت نداریم لیکن احتمال میدیم که این واجب باشه، یا مثلا بعضی از علمای سنی شیعه گفتن ما این رو احتیاطاً انجام بدیم. این اسمش احتمال امتثال احتمالیه. پس انواع امتثال 5 تا شد، 2 تا علمی شد، 2 تا ظنی شد و یکی هم امتثال احتمالی. در این انواع احتمال امتثال دو بحث کلی هست. بحث اول، آیا همه اینها صحیحه؟ که این مخصوصا این اخیریش که امتثال احتمالی باشه، آیا تمام اینها صحیحه؟ امتثال احتمالی هم الان که من احتمال میدم دلیلی هم پیدا نکردم، مجرد احتمال، این آیا درسته و صحیحه؟ مخصوصا در عبادات یا در ترسولیات قبول. این بحث دوم که اون مهمتر، اون بحث دوم، آیا در این انهای امتثال طولیت و رتبه مطرحه یا در رتبه واحده؟ مثلا شما امتثال ظنی علمی تفصیلی داریم، میتونید وارد اتاق بشین، چراغ روشن بکنید، ببینید لباس پاکتون کدومی که توش نماز بکنید. این کار نمیکنید توی دو تا لباس نماز بکنید، ببینید یکیش پاکه. آیا اینها در عرض همان، یعنی شما دلتون میخواد اول انجام، دلتون میخواد دوم، این امتثالیه، یا نه اینا در طول همان؟ شما اگر امتثال علمی تفصیلی دارید، نمیتونید امتثال علمی اجمالی انجام بدید، نمیشه تو نماز بکنید، چراغ روشن کنید، لباس طاهر تشریف تو هم لباس نماز بکنید، چراغ روشن نکنید، دو تا نماز بکنید که علمی اجمالی باشه نه علمی تفصیلی. این امتثال در طول اونه. باز وقتی مسئله طولیت آمد، خواهی نخواهی، مثلا شما اگر امتثال علمی تفصیلی هم ممکنتون نشد، دقت بکنید، مثلا نمیتونید چراغ روشن بکنید، با مثال، بازم اگر امتثال ظنی تفصیلی بود بر علمی اجمالی مقدمه. ظنی تفصیلی یعنی یک نفر که بچه گفت آقا لباس پاک شما اینه، یقین ندارید اما یکیه، اما در دو تا که نماز بخونید یقین پیدا میکنید توی یکیشون نماز خونه، اما یکیش تفصیلیه. این نکته تفصیلی، تقدم تفصیلی، همین قصد بچه، نکته تفصیلی همین قصد بچه، میگه همیشه امتثال تفصیلی ولو ظنی باشه، برای امتثال اجمالی ولو علمی باشه مقدم. پس بر این بحث جایگاهش روشن شد توی مباحث امتثاله و تصویرش هم اینجوریه، آیا امتثال احتمالی صحیحه در عبادیات یا نه؟ باید به یکی از اون چهار تا انهای امتثال باشه، یا علمی یا ظنی تفصیلی یا اجمالی. یک بحث دیگه هم رتبه بندی اونهاست. البته بحث رتبه بندی اونها مخصوصا تا قبل از شیخ اعظم متعارف این بود که امتثال احتمالی اولا درش اشکاله و علی تقدیر قبولش جاییست که هیچ نحوه امتثال نباشه. ادعای میگفتن نه، امتثال احتمالی با تمکن، حتی امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی جایزه. این همون مسئله است که الان در کتاب‌های رساله‌های عملیه در اول رساله آمده که مکلف یا مقلد باشه یا مشهد باشه یا محتاط. تا قبل از شیخ مشهور این بود، بلکه ادعای اجماع شده، مکلف یا باید مشهد باشه یا مقلد، احتیاط رو قبول نمی‌کرد، چون احتیاط امتثال اجمالی است یا احتمالی است، امتثال اجمالی یا احتمالی رو قبول نمی‌کرد. این دوتا رو قبول نمی‌کردن، یعنی اگر ممکنشه که تقلید بکنه، تقلید بکنه، بره به رأی دو نفر سه نفر، یا اصلا احتیاط کنه به رأی هیچ کدوم، خودش احتیاط بکنه، این برش درست نیست، یا باید اشتهاد. حالا فرض کنیم شخصی است مشتهد، من حال اشتهاد مراجعه به عدل دارم، احتیاط می‌کنم تو این عمل، میگن جایز نیست، مادام طریق ظنی تفصیلی برای او هست که اشتهاد باشه یا تقلید باشه، نوبت به نحو اجمالی نمیرسه یا احتمالی. اجمالی اگر بین دو تا مشتهد جمع بکنه، احتمالی اگر خودش یک چیزی ولو رأی دو تا مشتهد نباشه، به عنوان مثلا این جامعه کل اقوال مثلا به او بخواد عمل بکنه. پس این مسئله اول جایگاهش انشالله روشن شد. جایگاه این مسئله اول در حقیقت اینه، مثلا جایگاهش اینه، آیا امتثال احتمالی مخصوصا در عبادات صحیحه یا صحیح نیست؟ حالا آقای خوبی می فرماید صحیحه و حسن داره، در مقابل اونا میگن نمیشه، صحیح نیست، حسنی هم نداره، نه صحیحه نه حسن میداره، اصلا حسن صحیح حسن نداره که نه صحیح هم نیست. این که شما یک عملی رو احراز نکردید، زوغن میگید خیلی خوب آدم که از سر از زوغن بارد میکنم روی الله اکبر بره تا سجده، این الله اکبر تو بره تا سجده، که تمام این آنات با تکبیر باشه، مثلا با ذکر باشه، این احساسان عقلیست. نگه در روایات دلیل نیاد، با زوغیات نمیشه فقه رو درست کرد، نمیشه حتی گفت صحیحه، نه اینکه فقط بگیر درستش رو کنه، یا بگیم حسنو به تعبیر آقای خوبی حسنم داشته باشه. پس این مسئله اول و جایگاه مسئله اول انشاءالله براتون روشن شد. مسئله دوم که آیا ما در مواردی که احتیاط صحیحه حکم به استحباب شرعی میکنیم، حالا یا مطلقا هر موردی که احتیاط درست بود، یا در خصوص جایی که خبر ضعیف داریم که اون اخبار من بلد باشه. وقت مستند این مسئله اینه، مستند اینه، یک، چون احتیاط حسنان اغلب از حسن عقلی استکشاف استحباب شرعی رو کنیم. دو، چون اوامر احتیاط داریم، اخو که دینو فهدت لدینه، از این اوامر اثبات استحباب شد. مثلا بگیم شستن ظرف سه بار مستحبه، چون اخو که دینو از اوامر احتیاط اثبات استحباب بکنیم. این دوتا، سه، از اخبار من بلده. این وجودیست که انشاءالله توی این مسئله میاد. حالا این مسئله اگر بنا بشه، مثلا ما یک اختراحی داشتیم در طبیب ابواب اصول، اینو در کجا بیاریم این مسئله رو؟ ما معتقد بودیم که در ابواب اصول یک بابی باید قرار داد، فصلی قرار داد در حیبت اعتبارات قانونی، حیبت وجوب و حرمت و استحباب و حیبت احکام وضعیه و تکلیفی و الاخر، بحثایی که مربوط بود، یه بحثی هم قرار داده بشه، یا تو اینجا یا توی بحث ظهورات، چون یه بحث فصل مستقلی هم در ظهورات چه در صغرا که چه ظهوراتی در چه هست و چه در کبرا که چرا ظهور حجته، توی بحث ظهورات یه بحث دیگری قرار داده بشه. این بحثی که الان میگن صیغه فعل ظاهر در وجود، این بحث به نظر ما کافی نیست، یا صیغه لا تفعل یا لا تفعل ظاهر در حرمت، یا آقایون اضافه کرد فعل ظاهر در وجود و گاهی اوقات در جمله خبری از اعاد یعید و این هم افاده وجود میکنه، بحثی کرد. به نظر ما این بحث رو توسعه بدن به جای این افعل و فعل ماضی و جمله خبری و جمله اسمی، اینها توسعه بدن. اصولا در مجموعه کتاب و سنت الفاظ و تعابیری، چه حالا میخواد مفاد حیات باشه چه مفاد خود ماده باشه، مثلا یجب علیه که کذا مفاد ماده باشه، مفاد حرف باشه، مثل لهو علیه، لله علیه، علی الناس، لام و علا، بگیم لام و علا در لغت عرب افاده وجود میکنه، یا اصلا اسمیهی باشه که معناش اینه، مثل المؤمنون اند شروطه، یا از کلمه اند وجود در میاد، المؤمنون اند شروطه. رضا ما معتقدیم تو بحث ظهورات یا یک مباحثی رو به این عنوان قرار بدن، این که صیغه افعل گفتن در همه جا در این شریعت به صیغه افعل نیست، تعابیر دیگه زیاده، در همه جا در قرآن و در غیر قرآن همه جا به صیغه لا تفعل نیست، تعابیر دیگه زیاده. پس یک بحثی در این که کیفیت استظهار وجود ما چی جوری بکنیم، خب طبعا این بحث هم باز توسعه داره، یک، از الفاظ، چه مواد، چه هیئات، چه اسما، چه حروف، ما اثبات چه جمل، حیات ترکیبی اثبات وجوب رو بکنیم، و طبعا زوایای دیگه هم داره، مثلا یک زاویه اگر عقل حکم کرد به لزوم این کار با حکم، این یک بحث دیگه، اگر در ادله شرعیه ملاکات آمد، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، از همین یحب المتطهرین ما استحباب مثلا تا این که انا رو میگه ظرف رو سه بار بشور از همین در بیاریم، ان الله یحب المتطهرین، هر چقدر بشور بیشتر تو حالت بده میشه، از یحب المتطهرین در بیاریم تعدد رو، دقت کردیم. پس این راجع به بحثی که ما به ذهن ما در اصول مناسبه اینه، در استحبابش هم همینطور، در برمتش هم همینطور، در کراهتش هم همینطور، در احکام تکلیف وضعیه مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت حجیت ما هم همینطور فرش نمیکنه. ما یه بحثی تو ظهورات بگذاریم که در مجموعه اصطلاحات شرعی در مصادر شریعت و در مجموعه امور راه‌های استحباب چیه. یکی از راه‌های استحباب بله یکی از راه‌هایی که در باب استحباب هست اینه که آیا در جایی که احتیاط ثابت احتیاط حسنه احتیاط کافی است برای استحباب یا نه. روشن شد؟ پس این بحث دوم جایگاه این دو تا بحث پشت سر هم مرده. ما به نظر ما این دو تا بحث هر دوش در اصول کارگزار ما تو تنبیهات برائت بیاد. یکی رفت تو بحث امتثال، روشن شد؟ این بحث اول رفت تو بحث امتثال، بحث دوم هم رفت توی کیفیت استظهار استحباب. ما چجوری حکم به استحباب بکنیم؟ اصولا فقیه در چه مواردی میتونه حکم به استحباب، در چه مواردی حکم وجوب بکنه؟ استظهار. یکیش اینه آیا در موارد احتیاط میتونه حکم به استحباب بکنه؟ جایی که میخواد احتیاطن، میخواد بگه احتیاط از سه بار میشود. حالا رای بار ظاهرش که واجب سه بار در سه بار، لیکن بگه حالا چون سندش گیر داره لااقل من میخوام احتیاطن عمل بکنم. بیر روایت از باب احتیاط خیلی خوب بگه آه احتیاطن سه بار میشود، خیلی واضحه. بگه نه یستحب باره اساس الاسنه. آیا در مواردی رو چند شد؟ در مواردی که مستند ما احتیاطه همون احتیاط رو بیاره یا میتونه اثبات استحباب بکنه؟ به نظر ما این بحث جایگاهش اونجاست، جایگاه مناسبش. آیا ما در موارد احتیاط میتونیم حکم به استحباب بکنیم؟ مرده انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. سلام.